رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه در دامغان، 3 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. وزیر خارجه ترکیه خواستار توضیح ایران درباره اظهارات نماینده ویژه محمود احمدی نژاد شد. و علی بهزادی، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی، درگذشت. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما، شنبه شبتون بخیر. در ششمین روز از شهریور ماه باز هم با شما هستیم از رادیو فردا در مجله شامگاهی با یک ساعت برنامه که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. آزاده اسدی هستم همراه شما در این یک ساعت بین برنامه‌هایی که همکارانم از صبح برای شما تهیه کردن. اما مثل همه مجله‌های رادیو فردا با اخبار شروع می‌کنیم با محمد زرقانی. سلام محمد.
سلام به تو آزاده. اجازه بده که خبرها رو با اخباری در ارتباط با زمین لرزه ایران آغاز کنیم، یعنی در دامغان. آخرین گزارش‌ها از ایران هاکیست بر اثر زمین لرزه جمعه شب در دشت کویر در جنوب دامغان واقع در استان سمنان، 3 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن سالمند کشته و حدود 40 نفر زخمی شدند. این زمین لرزه که بیش از ساعت 12 نیمه شب جمعه با شدت 5.9 درجه در مقیاس ریشتر رخ داد به روستاهای زیادی آسیب رسانده است. به گفته قائم مقام ستاد مدیریت بحران کشور، بیش از 2000 نفر از روستاییان زلزله زده در چادرهای امدادی اسکان داده شدند. زمین لرزه در جنوب دامغان تا کنون 58 پس لرزه داشته و بزرگترین آن به بزرگی 4.9 در مقیاس ریشتر بوده است. به گفته مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان، واحدهای آسیب دیده به طور میانگین 30% تا 100% خسارت دیدند. در میان مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه از برخی از مناطق زلزله زده دیدن کرد. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه در تماسی تلفنی با منوچهر متکی، همتای ایرانی خود، خواستار توضیح او در مورد سخنان حمید بقایی، نماینده ویژه محمود احمدی نژاد، درباره رویدادهای سال 1915 میلادی در ترکیه شد. رسانه‌های ترکیه به نقل از آنچه گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا می‌نامند، نوشتند که حمید بقایی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در آسیا، در روز چهارشنبه از کشتار ارامنه در سال 1915 میلادی توسط امپراتوری عثمانی با عنوان نسل کشی یاد کرده است. ترکیه می‌گوید این قربانیان در جریان درگیری‌های جنگ داخلی کشته شدند و آن را نسل کشی نمی‌دانند. سازمان ملل متحد و بیش از 20 کشور این واقعه را به عنوان نسل کشی پذیرفتند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی، در نامه‌ای که از زندان به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته است، از او خواست تا اجازه دهد هیئتی از آنچه نمایندگان واقعی ملت ایران نامید، همزمان با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آن جلسه شرکت کنند و آنچه را واقعیات ایران خوانده بازگو کنند. و سرانجام اینکه علی بهزادی، روزنامه‌نگار پیشکسوت، روز شنبه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. آقای بهزادی مجله سپید و سیاه رو در قبل از انقلاب تا اوایل انقلاب 57 اداره می کرد و از او کتابی با عنوان شبه خاطرات هم به یادگار مونده.
مرسی از محمد زرقامی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. و در ادامه، طرح تحول علوم درسی و تغییر محتوای کتاب‌ها و منابع علوم انسانی.
می‌شود انتظار داشت که یک انقلاب فرهنگی دوم در راه باشه.
رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به 5 سال حبس محکوم شد.
بارها دیدیم که احکام دادگاه‌ها علی‌رغم اینکه یک ضابطه جهانی در موضع تفسیر به نفع متهم وجود داره، نسبت به آراء سالهای پیشین شدیدتر شده.
و در بخش دوم مجله شامگاهی شنبه، برنامه دیدگاه ها پخش میشه. میزگرد رادیو فردا درباره اعدام های سال 67 با حضور بعضی از اعضای خانواده اعدام شدگان.
این سوگ پایان نیافته، چرا که حقایق و لحظات زندگی، چگونگی و چرایی مرگ عزیزان ما روشن نشده.
اینها بخش هایی بود از مجله یک ساعته شامگاهی شنبه شب. اگه با ما همراه بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در 55 دقیقه آینده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. وزیر علوم ایران روز شنبه از تغییر محتوای رشته‌های علوم انسانی خبر داد. کمتر از یک ماه مونده به آغاز سال تحصیلی جدید، وزارت علوم دولت دهم تلاش خودش رو برای تغییراتی قابل توجه در دانشگاه‌های ایران به کار گرفته. تعداد قابل توجهی از اساتید بازنشسته شدند، جمع زیادی از فعالان دانشجویی بازداشت شدند و رؤسای دانشگاه‌ها یکی بعد از دیگری برکنار میشن. کامران دانشجو، متولی آموزش عالی در دولت دهم، گفته تغییر منبع علوم انسانی کلید خورده تا سال تحصیلی در پیش رو سالی متفاوت با بقیه ی سالها باشه. او با اعلام اینکه متون و به ویژه متون علوم انسانی در حال بازنگری هست، بدون ارائه جزئیات بیشتر خبر داده که تعدادی از واحدهای درسی از رشته‌های مهم علوم انسانی تغییر خواهد کرد. آرش حسنیا.
30 سال پس از انقلاب اسلامی و در پی آن وقوع انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های ایران، حالا بالاترین مقام‌های نظام جمهوری اسلامی بر این باورند که دست کم در حوزه منابع، نحوه تدریس و بالاخره دانش آموختگان علوم و رشته‌های انسانی توفیقی نداشتند. نارضایتی از وضعیت علوم انسانی پس از انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن مجالی تازه برای مطرح شدن یافت و این مجال چنان گسترده شد و آن نارضایتی تا آنجا پیش رفت که آیت الله علی خامنه ای شخصا وارد این کارزار شد.
طبق اونچه که به ما گزارش دادن 3.5 میلیون ما دانشجو داریم. اونی که به من گفته شد این است که حدود 2 میلیون اینها دانشجویان علوم انسانی هست. این به یک صورت انسان رو نگران میکنه. ما در زمینه علوم انسانی کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه‌های علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشه و بخواد جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بده مگر چقدر داریم که این همه دانشجو رو برای اونها، برای این رشته ها میگیریم؟ این نگران کننده است. خب این علوم انسانی رو ترجمه کنیم، اونچه رو که غربی ها گفتن و نوشتن عیناً همون رو بیاریم ما به جوان خودمون تعلیم بدیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش های خودمون رو با در قالب های درسی منتقل کنیم به جوان ها. این چیز خیلی مطلوبی نیست.
اما آنگونه که محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نخست محمود احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی گفته است، این نارضایتی و نگرانی رهبر جمهوری اسلامی حتی به چند سالی پیش از انتخابات و وقایع پس از آن باز می‌گردد.
یه وقت شورای انقلاب فرهنگی، اعضای شورا در محضر حضرت آقا بودن، همون دوره وزارت بنده، ایشون با یه حالت تکدر خاطری اشاره کردن که من منظورم از مهندسی فرهنگی چیز پیچیده ای نیست، حرف ما این است که چطور می‌شود از چه مسیری وضع موجود رو به وضع مطلوب تبدیل کرد.
نارضایتی رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی این بار به تلاشی برای تغییراتی همراه شده که عده‌ای از کارشناسان آموزشی و اساتید دانشگاه از جمله قاسم شعله سعدی، استاد روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از آن به عنوان انقلاب فرهنگی دوم یاد می‌کنند.
به نظر می‌رسد که خیزی که برداشته شد از مدت‌ها قبل برای برخورد با علوم انسانی، الان قضیه رو وارد فاز جدیدی میکنه و میشود انتظار داشت که یک انقلاب فرهنگی دوم در راه باشه.
بازنشستگی اجباری تعداد زیادی از اساتید دانشگاه، تغییر مداوم رؤسای دانشگاه‌های ایران، محدود کردن جذب اساتید و تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی و سپردن زمام این شورا به غلامعلی حداد عادل از جمله تلاش‌هایی هستند که حاکمیت برای تغییر منابع تدریس و به طور کلی وضعیت علوم انسانی در ایران ساماندهی کرده است. تلاشی که سعید رضوی فقیه، فعال دانشجویی سابق و صاحب نظر دانشگاهی، نسبت به نتیجه بخش بودن آن چندان خوشبین نیست.
جمهوری اسلامی به هر حال در حوزه علوم انسانی به ویژه تلاش کرده است که اعمال نظر بکنه. تجربه خوب و مناسبی در این زمینه نداشته از جمهوری اسلامی و هرچی که تلاش کرده که به علوم انسانی جهت بده و دانشگاه رو به خصوص در حوزه علوم انسانی محدود بکنه، نتیجه عکس داده. برای اینکه به هر حال علوم انسانی مثل بقیه پدیده‌های دیگری که در دنیای جدید وجود دارن، سرنوشت خودشون رو دارن و جمهوری اسلامی هم میتونه این سرنوشت رو با بخشنامه تغییر بده.
در کنار این تلاش‌ها، مقام‌های دولتی خبر از کاهش جذب دانشجو در رشته‌های علوم انسانی و آغاز تحول و تغییر در منابع درسی این رشته‌ها دادند. کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم، در دیدار با نمایندگان تشکل‌های اسلامی دانشجویی گفته است متون دروس علوم انسانی در حال بازنگری است و به تدریج تعدادی از واحدهای درسی از رشته‌های مهم علوم انسانی بر اساس مبانی اسلامی تغییر محتوا پیدا خواهند کرد. اما سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس و صاحب نظر امور آموزشی، چندان به موفق بودن چنین تغییری باور ندارد.
از نظر دانشگاهی در حقیقت علوم انسانی یه مجموعه واحدی رو تشکیل میدن و نمیتونن بر اساس مناطق، مذاهب، تمدنها یا فرهنگها تعریف بشن، هرچند که کاربرد علوم انسانی در هر حوزه فرهنگی، تمدنی یا یک کشور یا منطقه جغرافیایی حتما با قرائت محلی و انتقادی اون منطقه در واقع باید همراه باشه، ولی این به اون معنا نیست که ما دارای علوم انسانی هستیم که خاص امریکا است، علوم انسانی دیگری خاص برزیل یا امریکای جنوبی است یا جنوب شرقی و یا کشورهای اسلامی، ولی در حقیقت به نوعی میشه گفتش که اون چه که علوم انسانی به طور عادی در کار دانشگاهی و پژوهشی انجام میده اینه که همواره از دریچه واقعیت‌های محلی به تئوری‌های عام علوم انسانی برخورد میکنه و بنابراین هیچ وقت صحبت از تقلید یا کپی برداری صرف و ساده از یک تئوری مطرح نیست هستن.
میر حسین موسوی از منتقدان دولت نیز در زمان بالا گرفتن حمله به علوم انسانی این حمله ها را سازمان یافته خوانده و با اشاره به سابقه تاریخی چنین رفتارهایی در حکومت‌های مانند شوروی سابق و دیگر حکومت‌های توتالیتر اروپای شرقی موج تازه تلاش و حمله به علوم انسانی در ایران را با دوران استالین در شوروی مقایسه کرده بود.
تغییر محتوای رشته‌های علوم انسانی، آرش حسنی گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در ساعت 7:12 شب به وقت ایران یک گفتگو بشنویم. به گزارش سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد میرحسین موسوی در دوران انتخابات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رئیس جمهوری به 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. آقای قربانیان نژاد که بیشتر پیشینه دانشگاهی دارد تا سیاسی، 7 دی ماه سال گذشته حدود 9 ماه پیش بازداشت شده و تا زمان تشکیل دادگاه بدوی خودش در زندان به سر برده. او از دانشگاه تربیت مدرس هم اخراج شده. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگویی با محمدعلی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، در مورد روند برگزاری دادگاه زندانیان سیاسی میپرسه.
در یک دادرسی عادلانه و منصفانه قاعده بر این است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو رعایت کنیم، یعنی اگر این اصل رو رعایت نکردیم باید اعلام بکنیم که آن رسیدگی عادلانه و منصفانه نبود و قواعد و ضوابطی رو که حاکم بر یه رسیدگی توأم با نظارت بر قانون نسبت به کار دادرس باشه رو از دست دادیم. متاسفانه در خلال این مدت ما بارها دیدیم که احکام دادگاه ها علارغم اینکه یک ضابطه جهانی در موضع تفسیر به نفع متهم وجود داره نسبت به آراء سالهای پیشین شدیدتر شده، هرچند جای خوشبختیه که همه سردمداران قوه قضاییه و دیگر صاحبان روزنامه ها و ارگان های عمومی رسانه‌ای اعلام داشتند که برای پایان ماه مبارک رمضان یک عفو عمومی رو پیش بینی کردند. من امیدوارم با عنایت به این که بیگمان انتخابات از فتح مکه بالاتر نبوده و دانشجویان معتقد و معترف و ایرانی از کفار زناکار و شرابخار زمان پیامبر بدتر نیستند و حتما فرزندداران بالاتر از پیامبر اکرم نیستند. اون روز پیامبر به همه اینها لطف و مرحمت و بخشش عنایت کرد.
آقای دادخواه، من در مورد این روند برگزاری دادگاه ها میخواستم ازتون با جزئیات بیشتر بپرسم. زندانیان سیاسی، متهمان سیاسی، روند دادگاه هاشون فرق میکنه و باید با حضور هیئت منصفه باشه. چقدر قانونی هست این دادگاه هایی که الان برگزار میشه؟
بله، علاوه این که اصل 168 قانون اساسی صراحتا اعلام کرده که در محاکمات سیاسی سه موضع باید رعایت بشه. اولا باید دادگاه در موضع دادگاه‌های عمومی تشکیل بشه، نه دادگاه انقلاب. ثانیاً باید با حضور هیئت منصفه باشه، نه بدون حضور آنها. و از همه اینها باید دادگاه به طور علنی باشه. ما می‌بینیم که دادگاه انقلاب با جده هیچ کدام از این اوصاف نیست، نه در زمره دادگاه‌های عمومی، نه با حضور هیئت منصفه است و من به طور علنی. اما این اشکال وجود داره که قانون اساسی صراحتا گفته است که باید جرم سیاسی رو قانون طرف بکنه. البته این ایراد به 30 سال دوره قانون گذاری همه مجلس از ابتدای انقلاب تا کنون هست که چرا جرم سیاسی رو که در زمره اساسی ترین و بنیانی ترین حقوق مردمه تعریف و تفسیر و تعیین نکردید. اما در شرایط فعلی من فکر میکنم تنها گذری که میتوانیم برای احقاق حق عموم داشته باشیم یک عفو کلیه برای تمام کسانی که به عنوان مجرم سیاسی تعقیب شدن و عناوین دیگری رو بر اونها بار کرده.
زندانیانی که بازداشت میشن و یه مدت‌های طولانی در زندان هستند، 8 ماه، 9 ماه و 1 سال، و تازه این برای اینا حکم 5 سال زندان و 10 سال زندان و اینا میاد، آیا نگهداری اینا به اینطور طولانی آیا قانونی هست تا زمانی که حکم دادگاهشون بیاد؟
قاعده اینه که اصولا پس از تحقیقات مقدماتی ما به متهم این که قرارش تبدیل بشه و یا این که بند عمومی انتقال پیدا بکنه، خصوصانه این روال در برخی از موارد اجرا نمیشه و این به دور از حقوق شهروندی و حقوق بشر متهمه.
به گفتگوی مانیا منصور گوش میکردید از رادیو فردا با محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، که در مورد روند برگزاری دادگاه زندانیان سیاسی گفتگو میشد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرد.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بحث حقوق بشر هست. گزارش بعدی ما هم مرتبط با همین موضوع هست، در چارچوب کارزار یا کمپینی به اسم 100 شهر در دنیا. حدود 35 شهر اروپایی از جمله 15 شهر در آلمان روز شنبه شاهد حرکت‌های همبستگی با خانم سکینه محمدی آشتیانی هستند. 3 نمونه از این حرکت‌ها در اروپا رو در گزارش همکارم شهرام میریان دنبال می‌کنیم.
در چارچوب کارزاری با نام 100 شهر جهان علیه مجازات اعدام و سنگسار، روز شنبه حرکت‌هایی در همبستگی با خانم سکینه محمدی آشتیانی در سراسر دنیا برپا شده. یکی از نخستین حرکت‌ها در این راستا تظاهراتی است که از سوی دانشجویان در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک شکل گرفته. سخنگوی این حرکت آقای حسن متوسلی است.
ما اینجا در کوپنهاگ برنامه رو برگزار کردیم برای محکوم کردن نقض گسترده حقوق بشر در ایران و اعتراض احکام سنگسار و شعار زدن در ایران، و من جمله برای اعتراض به سنگسار خانم سکینه آشتیانی در ایران برنامه رو برگزار کردیم. در آخر سر ما برنامه نمایشی هستیم که نشون میدیم به مردم اروپا و کوپنهاگ که چطور مردم ایران رو حکومت ایران در تحت فشار قرار داده، و این برنامه نمایشی همراه با نشون دادن سنگسار کردن و احکامی که در ایران به عنوان فساد انجام میشه به مردم کوپنهاگ نشون میدیم.
از شهر کوپنهاگ به شهر دورتموند در آلمان میریم. یکی از سخنگویان این حرکت خانم ندا فرخی هست.
اساسا در صدر همه اکشن ما همیشه آزادی تمام زندانیان سیاسی است. یک برنامه زنجیره‌ای رو تدارک دید در آلمان با شعار سمبولیک تکنه آشتادی را آزاد کنید.
از شهر دورتموند آلمان به شهر هامبورگ در شمال این کشور میریم. در اینجا هم در حمایت از خانم سکینه محمدی آشتیانی یک تظاهراتی برپاست. من از سخنگوی این حرکت در آغاز خواهش میکنم خودشون رو معرفی کنن.
من لیلا آزاده، برای دفاع از آزادی در ایران علیه حکم سنگسار و حکم اعدام و شکنجه در ایران هماهنگ با 100 شهر دنیا در هامبورگ به خیابون اومدیم تا از مردم سراسر جهان بخواهیم به ما بپیوندند.
الان خانومی که در برابر میکروفون قرار دارن و صداشون پخش میشه، ایشون به زبان آلمانی چه میگویند؟
خانم نماینده کمیته بین‌المللی علیه اعدام هستن. به طور دقیق اسامی تمام کسانی که الان در زندان‌های ایران با حکم اعدام و سنگسار مواجه هستند و به عنوان محارب در خطر اعدام قرار گرفتند.
الی بر دو شهر دورتموند و هامبورگ در روز شنبه قرار است در 13 شهر دیگر آلمان هم حرکت‌های مشابهی برپا بشه. این حرکت‌ها جملگی در همبستگی با خانم سکینه محمدی آشتیانی هست. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب در مورد این کمپین سنگسار شنیدیم و تظاهرات‌های مختلفی که در شهرهای مختلف دنیا به خصوص در اروپا در حال برگزاری هست. اگر شما هم در این مورد نظری دارید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13.
خواستم بگم سکینه محمدی آشتیانی که این همه دربارش حرف عزیز زده میشه، نه سیاسی بوده، نه ضد انقلاب بوده و نه چیز دیگه‌ای که دولت بخواد اون رو اعدام کنه. به احتمال زیاد خلافی کرده و گرده چه دلیلی داره که بخواد اون رو سنگسار کنه. کریم هستم از دبی.
خاطر خانم سکینه آشتیانی مصاحبه‌ای که کرد اعترافات اسمشو گذاشتن. والا ما از این خانم یه سزلی سولاخ تو صورتش دیدیم که میتونه تشخیص بده این خانم سکینه آشتیانی است. که این همه حرف در میارن که ایشون اعتراف کرده. چه یک خانم دیگه ای پشت از مامورین خود بسیج زنان باشه این پشت چادر.
آیا درسته که این زن بیچاره رو بخوان سنگسار کنن؟ به خدا اشتباه، گناه کبیره.
سکینه محمدی باید از زندان آزاد بشه. سکینه محمدی باید حکمش لغو بشه. هر سیستمی خودش رو باید به روز دنیا قوانین حقوق‌بشری روز دنیا هماهنگ کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
خب ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 19:23 به وقت ایران. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در یک تماس تلفنی با منوچهر متکی همتای ایرانی خودش خواستار توضیح اون در مورد صحبت‌های حمید بقایی نماینده ویژه محمود احمدی نژاد درباره رویدادهای سال 1915 میلادی در ترکیه شده. به نوشته روزنامه حریت، آقای داوود اوغلو این موضوع رو در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده و گفته خواستار توضیح آقای متکی هست. بهروز کارونی گزارش میده.
رسانه‌های ترکیه به نقل از آنچه که یک گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا نامیدند، نوشتند که حمید بقایی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور آسیا در یک همایش در روز چهارشنبه از نسل کشی ارامنه در سال 1915 میلادی توسط امپراتوری عثمانی سخن گفته و افزوده است که ارامنه از سوی ترکا به صورت دست جمعی کشته شدند. ترکیه میگوید این قربانیان در جریان درگیری‌های جنگ داخلی کشته شدند و آن را نسل کشی نمی‌داند. سازمان ملل متحد و بیش از 20 کشور این واقعه را به عنوان نسل کشی پذیرفتند. به نوشته روزنامه حریت، منوچهر متکی در این مکالمه تلفنی گفته است که همایشی که حمید بقایی در آن سخنرانی کرده توسط اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شده است و مربوط به جنگ جهانی دوم بوده نه جنگ جهانی اول. وزیر خارجه ایران همچنین گفته است که در موضع تهران در قبال حوادث سال 1915 تغییری حاصل نشده است. اما به نوشته روزنامه حریت، احمد داوودوغلو گفت که این سخنان رضایت وی را جلب نکرده و او منتظر توضیح شخص حمید بقایی است. وزیر خارجه ایران نیز در پاسخ گفته است که حمید بقایی در این ارتباط توضیح خواهد داد. با این همه تا کنون توضیحی از سوی نماینده ویژه محمود احمدی نژاد در امور آسیا انتشار نیافته است. در این حال سفارت ایران در آنکارا با انتشار بیانیه‌ای انتساب طرح موضوع نسل‌کشی ارامنه به حمید بقایی را تکذیب کرد و گفت که سخنان وی به درستی انعکاس نیافته است. همچنین اداره کل روابط عمومی امور فرهنگی اجتماعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اتخاذ موضع مشابهی گفت شماری از رسانه‌ها از اظهارات وی در خصوص مسائل فیما بین دولت عثمانی و ارامنه در جریان جنگ جهانی برداشت‌های خود را منعکس کرده‌اند. این سازمان که حمید بقایی ریاست آن را نیز بر عهده دارد افزود او صرفاً به موضوع فوق الذکر به عنوان مطروحه بین دو کشور ترکیه و ارمنستان بدون ارائه هیچ گونه تحلیل یا نقطه نظری خاص اشاره کرده است. پایان نقل قول. در همین حال خبرگزاری فارس در گزارشی در این مورد به نقل از رسانه‌های ترکیه نوشت که رئیس جمهوری ارمنستان سخنان حمید بقایی را به عنوان یک سند دیپلماتیک و رسمی از مقام‌های ایرانی به سازمان ملل و سازمان‌های مربوطه ارسال کرده و به این دلیل از حمید بقایی تشکر کرده است. این خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد درباره این جنجال سیاسی آنچه که بنگاه‌های تبلیغاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نامید را متهم کرد که در صدد اخلال در روابط ایران و ترکیه برآمده‌اند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم درباره حقوق انسانی. یک زن سریلانکایی گفته که کارفرمایانش اون رو با میخ و سوزن داغ شکنجه کردن. این زن 49 ساله که خدمتکار یک زوج عربستانی بوده گفته هر وقت زبان اربابانش رو متوجه نمی شده اونها میخ و سوزن رو داغ می کردن و با چکش توی بدنش فرو می کردن. به گزارش خبرگزاری فرانسه از سریلانکا پزشک ها تا کنون 19 میخ و یک سوزن رو از بدن این زن خارج کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن فرامرز بشنویم.
در یک عمل جراحی 3 ساعته پزشکان موفق شدند از 24 میخی که در بدن این خدمتکار سریلانکایی فرو رفته بود 19 میخ را از دست و پا و پیشانی او خارج کنند. طول بعضی از این میخ ها 5 سانتی متر است. این پزشکان همچنین یک سوزن را از بدن این زن خارج کردند. آریاواتی 49 ساله میگوید که او خدمتکار یک خانواده عربستانی بود و هر وقت زبان اربابانش را به درستی متوجه نمیشد آنها به عنوان مجازات میخ یا سوزنی را داغ کرده و با ضربه های چکش در دست، پا و یا پیشانیش فرو می کردند. رئیس یکی از بیمارستان‌های کولومبو که آریاواتی در آنجا جراحی شده است به خبرگزاری فرانسه گفت که این میخ و سوزن‌ها به طوری در بدن این زن فرو رفته بود که خودش نمی‌توانست آنها را خارج کند. وی معتقد است قبل از آن که این خدمتکار از بیمارستان ترخیص شود باید او را پیش یک روانپزشک بفرستند تا جراحات روانی که بر این زن وارد آمده ترمیم شود. بر اساس اظهارات آقای گاجادیرا رئیس بیمارستان این زن هفته گذشته پس از بازگشت به کشورش در بیمارستان بستری شد. او میگوید جراحان به این نتیجه رسیدند که چند تا از این میخهای باقی مانده را نمیتوان در حال حاضر از بدن این زن خارج کرد چون ممکن است صدمات جبران ناپذیری بر اعصاب این زن وارد شود. این زن خدمتکار که مادر 3 فرزند است در ماه مارس گذشته برای یافتن کار به عربستان سعودی رفته بود. رئیس بیمارستان میگوید که وقتی او را آوردند آنقدر افسردگی داشت که قادر نبود ماجرا را توضیح دهد، اما در حال حاضر وضعیت عمومی او بهتر است و ظرف چند روز آینده ترخیص خواهد شد. دفتر کاریابی بین المللی در سریلانکا چکی به مبلغ 900 دلار آمریکا را در بیمارستان به آریاواتی داد و قرار است پس از ترخیص مبلغی دیگر به او پرداخت شود. سازمان رفاه اجتماعی سریلانکا نیز اعلام کرده است که خانه‌ای برای این زن خواهد ساخت. آریاواتی به یکی از نشریات محلی گفته است زن و شوهری که او برایشان کار می‌کرد مرتب او را کتک می‌زدند. او می‌گوید این زن و شوهر 7 بچه داشتند که آنها هم مدام او را تهدید به مرگ می‌کردند. بر اساس اظهارات این خدمتکار سریلانکایی، زن صاحب خانه میخ‌ها را داغ می‌کرد و شوهرش با چکش آن میخ‌ها را در بدن این خدمتکار فرو می‌کرد. او می‌گوید پس از آنکه 3 ماه برای این خانواده کار کردم، آنها مرا به بنگاه کاریابی پس فرستادند و از آنها خواستند که مرا به سریلانکا بازگردانند. پلیس سریلانکا سرگرم بررسی این موضوع است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که از همین لحظه وارد نیمه دوم شدیم و مثل همه شنبه شب ها این نیمه میزه گرد رادیو فردا پخش میشه. امشب درباره اعدام های سال 67 خواهد بود. قبل از اینکه بریم سراغ میزه گرد رادیو فردا و برنامه دیدگاه ها، با محمد رضا کاظمی همراه بشیم و خبرهای این ساعت رو بشنویم. سلام محمد رضا.
سلام و شب خیر. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی، در نامه‌ای که از زندان به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته، از او خواست تا اجازه دهد هیئتی از آنچه نمایندگان واقعی ملت ایران نامید، همزمان با حضور محمود احمدی نژاد، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آن جلسه شرکت کنند و آنچه را واقعیات ایران خوانده بازگو کنند. این روزنامه‌نگار زندانی با اشاره به اینکه قوانین داخلی، میثاق‌های بین‌المللی، منشورهای سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر به گفته او در ایران نقض شدند، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و نیز فرزندش مهدی سرخیز را برای هر گونه همکاری و هماهنگی به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی کرد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت تصمیم نهایی در مورد سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله متهم به زنای محسنه و مشارکت در قتل، هنوز اتخاذ نشده است. آقای مهمان‌پرست افزود در مورد این پرونده اجرای حکم به جای خود باقی است و در خصوص مشارکت در قتل مورد بازنگری قاضی قرار دارد. صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی با واکنش و اعتراض گسترده بین المللی مواجه شده است. علی بهزادی، روزنامه‌نگار قدیمی ایران، روز شنبه در 85 سالگی در تهران درگذشت. آقای بهزادی که در سال 1304 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمده بود، در سال 1332 انتشار مجله سپید و سیاه را آغاز کرد که تا زمان توقیف در مرداد 1357 همچنان انتشار می‌یافت. او پس از انقلاب بهمن 57 دوباره مجله سپید و سیاه را منتشر کرد که در تابستان سال 58 همراه با شماره دیگری از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها توقیف شد. احمد داوود اغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز جمعه در تماس تلفنی با منوچهر متکی، همتای ایرانی خود، خواستار توضیح او در مورد سخنان حمید بقایی، نماینده ویژه محمود احمدی نژاد، درباره رویدادهای سال 1915 میلادی در ترکیه شد. رسانه‌های ترکیه به نقل از آنچه گزارش ایرنا می‌نامند نوشتند که حمید بقایی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در آسیا، روز چهارشنبه از کشتار ارامنه در سال 1915 میلادی توسط امپراتوری عثمانی با عنوان نسل‌کشی یاد کرده است. ترکیه می‌گوید این قربانیان در جریان درگیری‌های جنگ داخلی کشته شدند و آن را نسل‌کشی نمی‌داند. علی دهقانکیا، از اعضای کانون شورای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد شمار کارگران اخراج شده در 4 ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده است. به گفته او تعداد بیکاران برخلاف آمار رسمی کشور که بر اساس آن 3.5 میلیون نفر برآورد می شود، به 5 میلیون نفر نیز می رسد. و باراک اوباما می گوید روز سه‌شنبه جنگ عراق برای آمریکا پایان می یابد.
مرسی از محمد رضا کاظمی. خبرهای نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه، 22 سال بعد از اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز سال 67، در خبرها شنیدیم که روز جمعه مسئولان و ماموران جمهوری اسلامی ایران از سوگواری بستگان تعدادی از این اعدامیان که سعی کردند به گورستان خاوران برند تا بر روی مزارهای بی‌نام و نشان آنها گل بگذارند جلوگیری کردند. دادخواهی خانواده‌های این زندانیان تا کنون به کجا رسیده؟ در برنامه دیدگاه ها در این مورد میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه، اولین جمعه دهه اول شهریور بود و مطابق سنتی 21 ساله، بستگان عده‌ای از زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان و پاییز سال 1367 به گورستان خاوران در نزدیکی تهران رفتند، اما امسال هم نتوانستند بر روی گورهای بینام و نشان گلی بگذارند و بگریند، چون مأموران حکومتی از سوگواری آنان جلوگیری کردند. 22 سال پس از این اعدام‌های گسترده در زندان‌های ایران، پرونده این اعدام‌ها را چگونه می‌توان بررسی کرد؟ در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله این پرسش را با دو تن از بستگان زندانیان اعدام شده، فاطمه گوارایی در تهران و رضا معینی در پاریس و همچنین با محسن کدیور از روحانیون منتقد این اعدام‌ها در میان گذاشته‌ایم. خانم گوارایی، شما از کسانی هستید که در سال 1367 برادرتون رو در اعدام‌های اون سال از دست دادید در زندان. 22 سال بعد به این رویداد چه نگاهی دارید؟
برادر من در سال 1360 در همون ابتدای زمانی که درگیری‌های خیابانی میان هواداران سازمان مجاهدین و نیروهایی که ما در اون زمان بهشون حزب اللهی می‌گفتیم آغاز شده بود دستگیر شد. هنوز مجاهدین فازی رو به نام فاز نظامی طی نکرده بودند. به 5 سال محکوم شد. حکمش از طریق جراید رسمی اعلام شد. همش بزرگ نویسی بر روی پلاکارت و تبلیغ مواضع مجاهدین بود به این گونه. بعد از گذراندن 5 سال همچنان در زندان باقی موند. در این مدت زندان‌های متعددی رو تجربه کرد، از زندان قزوین در چوبین در تا اوین و گوهردشت، و شرایط خیلی سختی رو در زمانی که آقای لاجوردی و اون حاج داوود در گوهردشت می‌گذروند در تمام این زندان‌ها تجربه کرد. مجدداً به زندان قزوین بازگردانده شد. در شرایطی که نزدیک به 3 سال از پایان محکومیتش هم گذشته بود، در میان اعدام شدگان سال 67 در بازداشتگاه چوبین در قزوین، در میان 24 نفری بود که از این بازداشتگاه جوخه اعدام سپارده شد. قاعدتا برای من به عنوان کسی که یه عضوی از خانوادم رو از دست دادم تو اون حادثه و فراتر از اونه، چون اصلا مسئله برای من شخصی نیست این قضیه، هیچ وقتم سعی نکردم از این مسئله به عنوان انگیزه شخصی استفاده کنم برای مبارزات و مخالفت و روند انتقادی که در طی این سالها داشتم. فکر میکنم در درجه اول به عنوان ایرانی، در درجه دوم به عنوان کسی که مدافع حقوق تضییق شدگانه، بعد در مرحله بعد به عنوان کسی که دارای عضوی از جانباختگان و اعدام شدگان دهه 60 و سال 1367، و اتفاقا در اون مقطع زمانی خودم هم در زندان به سر می بردم و شاهد اعدام بچه هایی بودم که از اون زندان برده شدن و به جوخه اعدام سپرده شدن، معتقدم که این پرونده کثیف مانند تمام پرونده های دیگری که در این سالها نامکشوف باقی مانده، مثل پرونده قتل عام زنجیره‌ای، باید روزی به تمام کمال گشوده بشه و نقش تمامی دستاندرکاران به همون میزان که بوده مشخص بوده. قطعا اعدام های سال 67 در کارنامه جمهوری اسلامی ایران یک لکه ننگینه. اعدام افرادی که یا محکومیتشون پایان یافته یا سالهای سال در زندان به سر بردند و اتهاماتی غیر از اعدام داشتن و در حال گذراندن همون محکومیت ها بودند. قاعدتا تمامی افراد و جریان های سیاسی یک روز باید با اون حسابرسی بکنند. داستایوفسکی جمله داره که میگه که در جامعه فردی کشته بشه، تمام افراد اون جامعه مقصرند. و از نظر من که یک مسلمان هستم، معتقدم که اگر بر حتی یک فرد یهودی طبق گفته امام علی ظلمی بره، باید بازستانی و بازخواست بشه اون جامعه، چه برسه به اینکه در طی چند هفته هزاران نفر از فرزندان این آب و خاک به جوخه اعدام‌ها سپرده شدند و تا امروز نه نامی، نه گوری، نه اقرار و اعتراضی و نه سندی از میان اونها است. برادر من علی گوارایی یکی از این جمله بود که در سال 1367 پرونده زندگانیش بسته شد و تا امروز من به عنوان بازمانده اون هیچ گونه خبری ازش در دست ندارم.
آقای معینی، 4 نفر از بستگان شما هم از اعدام شدگان سال 1367 در ایران هستند. شما بعد از 22 سال به این رویداد چه نگاهی دارید؟
یک جمله ای اول بگم که تعدادی دیگر هم اعدام شدن در فاصله 60 تا 67. از آشنایان و خانواده ما 13 نفر اعدام شدن. خانم گوارایی نکته‌های مهمی رو گفتن. فکر می‌کنم برای خانواده‌ها به شکل خصوصی یک مسئله هست و اون هم نکاتی که در گفتگوهای خانم گوارایی بودن. من در یک جمله اگه بخوام خلاصه کنم، پایان سوگه. این سوگ پایان نیافته، چرا که حقایق و لحظات زندگی، چگونگی و چرایی مرگ عزیزان ما روشن نشده. همه کسانی که عزیزانشون از دست میدن این گونه است، یعنی اون مرحله‌ای که برای سود میگذارن و پایان سود باز شناسایی خودشونه، یادآوری یاد عزیزشونه، در ذهن زنده کردن همه این مسائل و چرایی چگونگیه، این برای ما روشن نشده. مختصر در یک کلام، عدالت برقرار نشده. یک قسمتش همون تحقق حق دانستنه. جامعه هم متضرر شده، یعنی در این اقدام خشونت بار حسب بخشی از افراد جامعه درگیر بوده که باید از حقیقت آگاه شه. دادخواهی یعنی اجرای همین عدالت. این خانواده ها تا دیروز هم اجازه گریه کردن و سوگواری بر مزار عزیزانشون رو ندارن. دیروز خانواده ما که تعدادشون اونجا رفته بودن، مانع شدن که برن اونجا گل بذارن، سوگواری رو ادامه بدن به شکل ناقصش. البته عدالت بخش دیگه هم داره، مجازات عاملان و آمران که بخش اصلی و حقوقیشه، رفع خسارت از قربانیان، شناخت حقوق آنها با شناسایی قربانی بودنشون در جامعه. یعنی تاریخ خانواده ما تاریخ تأسف‌باری این جامعه است، بخشی از این جامعه است که میتونه تاریخ خود این جامعه هم باشه. من برادر بزرگم یکی از سیاسیون سرشناس بوده، سالها در زندان شاه بود، بعد آزاد شد، در جمهوری اسلامی دستگیر شد. 5 فقیه 5 آیت الله پای حکمش امضا کردن که نباید اعدام شود، از جمله آیت الله منتظری. ایشونو به 15 سال حکم محکوم کردن و ابد بعد، اما سال 67 اعدام شد. خب این شکل حقوقی رو باید در نظر بگیریم. طنز تلخ تاریخ اینه که اولین باری که در سال 46 برادر من هبت دستگیر شده بود در زندان، اتهامش و جرمش پخش نوار و اعلامیه‌های آیت الله خمینی بود. دموکراسی فردا در ایران بدون پاسخ‌دهی به خانواده‌های قربانیان ناممکنه. اینو الان تو همه جوامع ما داریم می‌بینیم، از شیلی تا آفریقای جنوبی. پایان دادن به این سوگ، روشن کردن حقایق و همه آنچه را که خانم گوارایی به شیوایی گفتند، حق طبیعی خانواده ها و حق اصلی مردم ایران.
آقای کدیور، تنها کسی از مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران که اعدام های سال 1367 رو حتی پیش از پایان یافتن اون علنی کرد و مقام قائم مقامی ولایت فقیه رو بر سر اون گذاشت، استاد شما آیت الله حسین علی منتظری بود، چنان که آقای معینی هم بهش اشاره کردن. در شرایطی که حتی خانواده های این زندانیان هم خبری از اون نداشتن، چه برسه به بقیه شهروندان ایران. در 15 ایراد اساسی که به گفته خودتون به زمامداری دهه اول انقلاب گرفتین، یکی هم اعدام های سال 1367 مصطفی تاجزاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلام ایران و جبهه مشارکت و یکی از مسئولان دوران دولت محمد خاتمی، کسی که به این موارد اشاره کرده و اخیراً هم میرحسین موسوی ذکر کرد که در بیان این گونه حقایق محدودیت هایی هست. جدا از این موارد، آیا بعد از 22 سال در میان دوستداران نظام جمهوری اسلامی ایران آمادگی بیشتری دیده میشه برای روشنگری درباره این اعدام‌ها، چنان که آقای معینی فکر میکنن که باید انجام بشه و همینطور خانم گوارایی؟
بله، من فکر میکنم بعد از 22 سال حداقل به تأخیر هم افتاده، میباید کسانی که بهشون ظلم شده، به خانواده‌های عزادار، این امکان داده بشه که حداقل بتونن مراسم سوگواری عزیزانشون رو برگزار بکنن. اولین قدمی که میباید در این زمینه برداشته بشه این که بر این تاریک خانه نوری افشانده شود و معلوم شده که در اون زمان آیا این افرادی که در زندان بودن و غالبا در حال گذراندن دوران محکومیتشون بودن، به چه دلیلی دوباره اینها ازشون سوالی پرسیده شد بدون اینکه آیین دادرسی به دقت در مورد اونها رعایت بشه، از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار باشن، دادگاه با حضور هیئت منصفه باشه، به لحاظ این که جرم سیاسی واقع شده دادگاه علنی باشه. این ضوابطی که همه نص قانون اساسی جمهوری اسلامی هست زیر پا گذاشته شده و افراد فراوانی، حالا از بین 1800 تا یا آنچنان که در کتاب خاطرات مرحوم آیت الله منتظری نوشته شده بین 2800 تا 3800 نفر، خارج از معرکه جنگی که در اون زمان بعد از پذیرش قطعنامه و حمله افراد سازمان مجاهدین خلق ایران صورت گرفت، اینها جدای از اون مطلب بودند و همه در وقایع قبل از اون دستگیر شده بودند. این افراد اعدام شدند. مطابق ضوابط قانون اساسی جمهوری اسلامی این کار کاملا نادرست محسوب میشه و خلاف قانون هست. مطابق ضوابط دینی، مطابق ضوابط شرعی و فقهی ما، آنچنان که در همون زمان فقیهی مانند آیت الله منتظری به صراحت اعتراض کرد، با هیچ یک از ضوابط دینی ما سازگار نیست. کمترین چیزی که الان میشه انجام داد اینکه از خانواده‌های این افراد عذرخواهی بشه، با اونها همدردی بکنیم، امکان پیدا کردن مزار عزیزانشون برای اونها فراهم بشه، امکان برگزاری مراسم سوگواری که ابتدایی ترین حق یک شهروند هست براشون فراهم بشه. کسانی که در این جنایت ملی شرکت داشتن و این ننگی هست بر دامان جمهوری اسلامی، میباید در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه ما بتونیم به مجازات عاملان و آمران این فاجعه ملی رسیدگی بکنیم و مشخص بشه که اگر این مطلب برگزار بشه دیگه هرگز کسی در ایران جرأت نخواهد کرد به حقوق مردم این گونه بی‌محابا تجاوز بکنه. الان یک آمادگی بیشتری در بین همه فعالان سیاسی برای برخورد با این مسئله باشه.
خانم گوارایی، خانواده‌های اعدامیان سال 1367 از این گله مندند که چنان که از آقای معینی شنیدید، بعد از 22 سال حتی به گفته اونا مزاری نیست که بر سر اون گل بذارن و یادی بکنن از عضو اعدام شده خانواده. حتی در گورستان خاوران که گورهای بینام و نشان هست، جلوگیری میشه گاهی وقتا از این مراسم و روز جمعه از مواردی بود که جلوگیری شد مثل چند سال گذشته. خانواده شما چگونه یادی میکنه از علی گوارایی برادرتون؟
اتفاقاً یه نکته مهم بشم، ببینید، معتقدم که واکاوی این پدیده، همونطوری که جناب آقای کدیور و جناب آقای مولوی بهش اشاره فرمودن، در وهله اول به واسطه اون جنایتکارانی که با استفاده از ابزار قدرت ثروت بر سرنوشت مردم مستولی شدن، بدونن یک روز باید نسبت به تمام اون اقداماتی که در پستوخانه‌های تاریخ انجام دادن پاسخگو باشن. میشه فرآیند رازداری رو به تأخیر انداخت، ولی قطعا نمیتونن تا ابد بر روی اون حقایق پرده بکشن. روزی پرده‌ها برخواهد افتاد و خورشید حقیقت عمق جنایت و پلشتی‌هاشون رو نشان خواهد داد. برای سایر جنایتکارانی هم که بدون بیب و محابا هر وقت که دلشون میخواد هر اقدامی رو در سلول‌ها، در بندها، زندان‌ها و بعد دخمه‌ها بر سر فرزندان ملت اعمال می‌کنن، پیگیری این قضیه و به نتیجه رسیدنش این نتیجه رو در بر خواهد داشت. نوبت به خود اونها هم خواهد رسید، پس باید در رفتار و اقدامات خودشون مراقب باشن. فعالان حقوق بشر در این سالها و ما تلاشمون دقیقاً به خاطر اینه که چنین فاجعه‌ای نه در جهان و نه در کشور ما توسط دیکتاتورها صورت نگیره. از منظر من که جزو خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 هستم، حق ماست و حق ملت ماست، چون یک فاجعه ملی بوده تا ظلم و جنایتی رو که بر جامعه ما رفته هویت بشه. ما حق داریم بدونیم حداقل سرنوشت هزاران نفر از فرزندان ما در اونها چی گذشته و چی شده، از دقایق آخر زندگی اونها، از اون چی که از اونها باقی مونده، از حمل و دفن اونها به طور واقعی اطلاع داشته باشیم. هر مادر و پدر و خواهر و برادر و فرزندی میخواد با حضور سر مزار عزیزت دست رفتش خودش رو تسلی بده و این حق از همه اونها گرفته شده. اگر یادتون باشه ظرف چند سال گذشته حتی گورستان خاوران زیر رو شد، در زمانی بود که جناب آیت الله منتظری در قید حیات بودند و ایشون گفتن که اساسا این غیر شرعی هست که شما گورهای اینها رو به این گونه به هم می‌ریزید. بسیاری از پدر و مادرهای این بچه‌ها بدون اینکه اساسا بدانن چه بر سر عزیزشون رفته، در این سال‌ها از دست رفتن و در آرزوی اینکه یک خبر کوچک از جزئیات و دقایق لحظات آخر فرزندانشون، الان خصوص این برای اونهایی که فرزندان دخترشون رو از دست داده بودند، حیاتی‌تر بود. می‌دونیم در رابطه با زندانیان اعدام شده خب شایعات خیلی زیادی از جمله تعدی و تجاوز نسبت به اونها شنیده می‌شد. من مادران زیادی رو دیدم که وقتی یاد لحظات آخر سرنوشت فرزندشون می‌افتادن و اینکه اون لحظات چگونه ممکنه گذشته باشه، چون خیلی شایعات زیاد بود که اینها رو نمی‌دونن با یه عقد شرعی خواندن و غیره و فلان به عقد مثلا یه از نیروها در میارن به خاطر اینکه اعدام اینها بتونه حالت شرعی داشته باشه و اینها تجسم این لحظات در ذهن خودشون روزها و شب‌ها رو من فکر می‌کنم تا آخرین دقیقه زندگیشون زجر خواهند کشید. من خودم به عنوان بازمانده هر بار که امکان اینو می‌یافتم، به عنوان مثال احضار می‌شدم به مراکز اطلاعاتی برای پرسجوهایی که در اتاق فعالیت هم می‌شد، همواره یکی از سوال من از اینها این بود، چون بدون استثنا راجع به برادرم علی گوارایی و مثلا ارتباط من با جریان مجاهدین، در حالی که هیچ گونه ارتباطی به لحاظ فکری و سیاسی میان من و سازمان مجاهدین نبود، ساعت‌های زیاد بحث و گفتگو می‌شد و در نهایت من همواره ازشون می‌خواستم که شما حداقل به ما بگید که اینها کجا هستن، کجا نشانی از اینا ما می‌تونیم پیدا بکنیم، ولی هیچ وقت هیچ گونه خبری نگرفتم و میدونم که خیلی از خانواده هام بی‌خبر گذشت بر اونها.
خیلی ممنون خانم گوارایی. آقای معینی، عده‌ای از خانواده‌های اعدام شدگان تابستان و پاییز سال 1367 در 5 سال گذشته کوشیدن که روند دادخواهی در ایران رو با کمک وکیلانی آغاز بکنن و اینا تاکید داشتن که چون این دادگاهی نه در خارج از کشور بلکه باید در ایران و با همین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. این پرونده به کجا کشید؟
در گفته‌های آقای کدیور و خانم گوارایی بود که فاجعه ملیه. این فاجعه اگر ملیه، برای دادخواهی باید اقدامی ملی کرده، فقط به من یا مای خانواده ربط نداره. در هر حال در اولین اقدامات من اگر بخوام یادی کنم از زنده یاد آیت الله منتظری، واقعیت اینه که در همون سالهای 60 به بعد 62 به بعد خانه و بیت ایشون محل تظلم خواهی خانواده ها بود شخصا به یاد دارم که بارها با مادرم بعد از آزادیم از زندان اونجا میرفتیم، قم میرفتیم و اون تلاش هایی که میشد. در همان زمان یک نوع حرکت برای دادخواهی از سوی خانواده ها شروع شده بود که مراجع قضایی اساسا اهمیت نمیدادند. اما بعد از سال 67 اولین بار نامه‌ای در آذر ماه از سوی خانواده ها تهیه شد که به قوه قضاییه که آن زمان آقای حبیبی بودند وزیر دادگستری ارائه شد و به شورای عالی قضایی که اگر اشتباه نکنم آیت الله موسوی اردبیلی مسئولیتش را داشتند داده شد. بنابر اطلاعاتی که من دارم حداقل میدونم که این نامه در دست آنها بوده و دیدن نامه، ولی بعد از اون هیچ اقدامی نشد. تنها اقدام یه مقداری سرکوب و تهدید خانواده ها بود. تابستان 68 آنچه که ده شهریور رو به شکل سمبولیک به یک تاریخ و روز تبدیل کرده، در اولین گرد همایی به خاوران حمله شد. این دادخواهی ادامه داره. حداقل بخشی از خانواده ها، بخشی از این مجموعه قربانیان به این معتقدیم که دادخواهی باید در ایران انجام شود، نه تنها به دلیل اینی که دستگاه قضایی ایران رو مسئول میشناسیم یا نمیشناسیم، بحث بر سر این نیست. بحث دادخواهی یک بخشش مجازاتیه که باید عاملان و عاملان این جنایت مجازات شوند. قسمت بعدش که در صحبت‌های خانم گوارایی به طور مشخص بود، این واقعیت رو ما بخوایم بگیم، یکی از اصلی ترین عوامل ارتکاب جنایت و تداوم جنایت در این کشور مسئولیت از مجازات. من در یکی از مقالاتی که در بیدار منتشر شده بود که خطاب به دوستان روشنفکر دینی بود ترک کردم و اساساً صحبتم هم به طور مشخص این بود که راه حل بجوییم. این واقعیت رو ترک کردم که از سال 58 تا سال 60 بیش از 250 هوادار سازمان‌های مختلف سیاسی در ایران به دلیل روزنامه فروشی، نه دلایل دیگر، من فقط این کار کردم، به دلایل روزنامه فروشی در خیابان‌ها کشته شدند. یک دادگاه برای هیچ کدوم از این قتل‌ها برگزار نشد. یک مرجع قضایی در این رابطه اقدام نکرد. یک نفر از این افراد دستگیر نشدند. در خود شهر ما دختر 16 ساله‌ای رو یکی از پاسداران در وسط روز در خیابان کشت. این فرد نه تنها به زندان نرفت، یک لحظه هم به خودشون اجازه نمیدادند که حتی نزدیکش بیان. این فرد بعداً توسط یکی دیگر از هواداران مجاهدین در خرم‌آباد ترور شد. فرد مجاهد خلق رو که دستگیر کردن، ایشون اعدام شد. به خونخواهی این فرد تعدادی از افراد خانواده ایشون به مجاهدین پیوستند و بعداً در عملیات فروغ جاویدان یا مرفات دستگیر شدند که یکیشون دختر جوانی بود، اصلا اهل سیاست نبودند، فقط به دلیل همین خونخواهی و این تداوم خشونت اونجا رفتند، دستگیر شد، به شکل خیلی فجیعی بعد از دستگیریش با اینکه زخمی بود اعدام شد. خب اگر از همون اول عدالت اجرا میشد، این سلسله مراتب خشونت به وجود نمی اومد. آن چیزی که خانم گوارایی به درستی میگویند مسئولیت از مجازات مسئله اصلیه که از 60 تا الان، به ویژه بعد از 67 در قتل‌های زنجیره‌ای، در قتل زهرا کاظمی و تا در قتل دیگر عزیزانی که سال گذشته کشته شدند همچنان ادامه دارد. در رابطه با دادخواهی بخشی و حاکمیت میبینم که بخش اصلی و مسئول، بخشی رو مثل همه دیگر حکومت‌های توتالیتر که جامعه است. من این پرسش رو واقعی میکنم، جامعه ما چرا سکوت کرد؟ من از دوستان روشنفکرمون دینی یا غیر دینی یا لائیک پرسشم این بود، چرا این سکوت؟ چرا هنوز که هنوزه مثل دیروز این خانواده ها که بی پناه ترین شهروندان و در اصل ناشهروندان این کشور هستند در سکوت برگزار میشه، بی پناه، و کسی نه در آن سالها و نه تا امروز آن گونه که باید همدردی نمی کنه؟ در آن سالها چرا این سکوت بود؟ علاوه بر مجازات عامران و عاملان، این بازاندیشی و نگاه به خودمونه، خود ما، فارغ از آن که مسئولیت اصلی مسئولیت حکومت و جمهوری اسلامی ایران است.
آقای کدیور، اگر بخواد چنین دادخواهی که آقای معینی بهش اشاره کردن پیش بره در قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران، لابد باید افراد با نفوذی از اون حمایت بکنن. آیا چنین حامیانی وجود دارن مثلا در میان اصلاح طلبان؟
اولین قدمی که در زمینه این دادخواهی میشه انجام داد اینه که این جنایت ملی محکوم بشه. نکاتی که آقای معینی اشاره کردن میشه بهش افزود که واقعی که اتفاق افتاده که من سالها قبل تذکر دادم که این یک لکه ننگ است بر دامان جمهوری اسلامی، حاصل یک خشونت طرفینی هست که متاسفانه از آغاز انقلاب ما باهاش مواجه بودیم و خشونت میزاید. اگر ما میخوایم به این فاجعه ملی بررسی کنیم، یک طرفه به قاضی نریم. هیئت حاکمه در اون زمان بیشک محکوم هست، به حقوق ملتش تجاوز کرده، آیین دادرسی رو رعایت نکرده، وجدان ملی رو جریحه دار کرده، اما در مقابلش نه کسانی که اعدام شدن، سازمان‌های مسلحی هم که در اون زمان مقابل حکومت قرار گرفته بودن، اگر اونها هم در همون عملیاتی که ایشون اشاره کردن پیروز می‌شدن، چه بسا شبیه اون وقایع بودیم که در کامبوج توسط پلپوت و خمرهای سرخ انجام گرفت. و محکومیت اگر صورت می‌گیره، محکومیت خشونت از بنیاد است، چه خشونت دولتی چه خشونت سازمان‌های مسلح، و می‌باید در ابتدا همون
طوری که ما عاملان و آمران جنایت رو محکوم میکنیم، در سوی مقابل هم آغاز کنندگان خشونت رو هم در ایران، چه حکومت باشه و چه معارضان با حکومت باشه، به شکل منصفانه و بی‌طرفانه کارش رو مورد بررسی قرار بدیم و به هر نتیجه رسیدیم محکوم کنیم کسانی که خشونت رو در ایران باعث شدن. اون وقایع، حالا چه در سال 67 چه قبل از اون و چه بعد از اون اتفاق افتاده باشه، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اولین شرط یک جامعه سالم داشتن یک قوه قضاییه منصف هست که فارغ از مسائل سیاسی به دعاوی شهروندان رسیدگی بکنه. من بارها در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خودم اشاره کردم که متأسفانه دادگستری جمهوری اسلامی در این زمینه به هیچ وجه کارنامه موفقی نداره و پروندهش پرونده سیاهی است. همواره تحت نفوذ قطب‌های سیاسی بوده و نقضات دادگستری نتوانستند به شکل قانونی و عادلانه به این مسائل رسیدگی کنند. صحنه ایران رو آماده می‌کنه که ما شاهد تکرار چنین وقایعی نباشیم. خوشبختانه در همون نکات اندکی که مرحوم آیت الله منتظری برای نخستین بار اشاره کرد، نام قضات اولیه‌ای که این اقدام فجیع را انجام دادن در دل تاریخ ثبت شده. اولین درخواست اینه که همین افرادی که نامشون ذکر شده مورد محاکمه قرار بگیرن. صرف عذرخواهی هم کفایت نمی‌کنه، مگر اینکه افرادی که در اون جنایت دخیل بودن مجازات بشن. هر کسی که الان مقابل این مسئله قرار بگیره، من فکر می‌کنم میباید پاسخ بده که به کدام دلیل قانونی، به کدام دلیل اخلاقی یا به کدام دلیل شرعی و دینی اجازه نمیده که حقیقت مشخص بشه. من هر چه که در این واقعه فکر میکنم، به نظرم میاد همچنانی که قبلا نوشتم، در بین اشتباهات فاحشی که نظام جمهوری اسلامی انجام داده، یکی از بزرگترین اشتباهاتش که من اون رو به عنوان لکه ننگ به شکل مشخص اسم بردم همین مسئله است. من خدمت آقای معینی عرض بکنم که ما هرگز ساکت نبودیم. از زمانی که مطلع شدیم همچون واقعی اتفاق افتاده، که البته دیر زمانی طول کشید تا این اطلاع در جامعه منتشر شد، محکوم کردیم. اولین قدم این که این جنایت محکوم بشه.
من فقط یک نکته رو اگر اجازه بدین اشاره کنم در رابطه با صحبت آقای کریمی که به درستی گفتن، مسئولیت و وظایف دولت، حتی دولت جوانی که بوده، در برابر اعمال خشونت با مخالفان خود یکسان نیست، چه از نظر حقوقی چه از نظر اخلاقی. یعنی دولت مجاز نیست همچون یک گروه تروریستی عمل کنه. دولت مسئول حفظ جان شهروندانه. این شهروندان هم همه مردم اون کشور و از جمله مخالفانش رو در بر میگیره. یک حکومت در فجایع این گونه از صدر تا زیرش مسئوله، چون بخشی که مسئولیت داشتن، چون بخشی که مسئولیت اجرای احکام رو داشتن. شرطیه که باید گذاشت برای اینکه بدانیم در آینده چگونه میتوان از این فجایع جلوگیری کنیم.
خانم گوهر، شما نکته دیگه دارید؟
مدافعان دموکراسی در ایران اگر امروز تاکید دارن که این واقعه و جنایت تاریخی باید شفاف بشه، نه به قصد انتقام‌جویی، نه به قصد بهره برداری سیاسی، حداقل من در رابطه با خودم و کسانی که مشابه من نگاه میکنن هستم. ما میخوایم اعاده دادرسی عادلانه صورت بگیره نسبت به فاجعه ملی که رخ داده، و در انجام این پروسه خانواده‌ها از سوی نقش دارن، نیروهای مدافع دموکراسی از سوی دیگه نقش دارن، حتی سازمان ملل به عنوان یک نهاد پیگیر حقوق بشر. من روی خود سازمان ملل متحد تاکید دارم، به عنوان جنایتی که علیه بشریت صورت گرفته میتونه نقش خودش رو به درستی ایفا کنه. حتی لایه‌هایی از بخش‌های حکومت، کسانی که این نوع عملکردها رو نه در اون زمان قبول داشتن نه در امروزه با این اقداماتی که در زندان‌های ایران بر مدافعان دموکراسی داره رخ میده قبول دارن، همه اینها باید در یک اقدام هماهنگ با هم به طرف بازخوانی انتقادی این رویداد و فاجعه تاریخی برن. قطعاً روزی زوایای اون برای ملت ایران و خانواده‌هایی که آسیب دیدن در اون زمان مشخص خواهد شد.
آقای کدیور، نکته دیگه هست؟
متاسفانه در دهه اول جمهوری اسلامی منازعات درون زندان دوران شاه دوباره فعال شد. یکی شد زندانبان، یکیش دوباره شد زندانی. این سیکل خشونت رو علیه همدیگه تولید کردن. فکر میکنم در بررسی این فاجعه ملی، بررسی عوامل خشونت نقش جدی بازی میکنه، هم به لحاظ زمینه‌ساز روانی این برخورد، هم انتقامگیری که اون زمان زندانبان‌های جمهوری اسلامی کردن، هم رؤسای اون سازمان‌های مسلح. ببینید، در این فاجعه که اتفاق افتاده، اگر ما این رو محکوم میکنیم، به هیچ وجه به معنای تطهیر کردن سازمان‌های معارض اون زمان محسوب نمیشه. من حساب اعدام شده ها رو از حساب کسانی که در عملیات فروغ جاویدان هم شرکت داشتن کاملا جدا میکنم و فکر میکنم اگر از حقوق شهروندی اعدام شدگان داخل زندان ها دفاع میکنیم، کسان دیگری که روی دیگر سکه رو تشکیل میدن، اونها هم میباید پروندهشون رو در یک دادگاه ملی مورد بررسی قرار بگیره. متاسفانه دموکراسی خواهی در دهه اول جمهوری اسلامی پرونده درخشانی نداره. پرونده حاکمیت کلا مشکل جدی داره، لکه‌های ننگ فراوانی داره. گروه‌های معارضی که با صدام حسین عراقی هم همسو شدن، اونها هم پرونده قابل دفاعی ندارن. در عین اینکه ظلمی که مثلا به بهانه یک روزنامه خوندن یا پخش یک روزنامه صورت گرفته که آیمینی هم اشاره کردن، واقعا باید ازش ابراز تأسف کرد و از این احکامی که اون زمان صادر شده هم وجدان ملی ایرانیان بیشک جریحه دار هست. کمترین کاری هم که ما میتونیم بکنیم همدردی با خانواده‌های اعدام شدگان داخل زندان هست.
با سپاس از شما آقای محسن کدیور، خانم فاطمه گوارایی و آقای رضا معینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها رو شنیدید درباره اعدام های سال 67. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم. تا چند ثانیه دیگه میتونید خبرهای تازه رادیو فردا رو بشنوید با محمد رضا کاظمی. من با شما خدافظی میکنم و حدود یک ساعت دیگه در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود.